بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قاعدتا استحضار دارید که روزهای اولی که بحث استصحاب رو شروع کردیم، تو اون لیستی که داده شد عرض شد که در استصحاب چند مبحث کلان بناست مطرح بشه و هر مبحثی چندین مسئله متناسب با هم درش هست. وارد مبحث اول شدیم. مسئله اول یادتون باشه اختصاص دادیم به مفهوم شناسی استصحاب. استصحاب ماهو لغتن اصطلاحاً. مسئله دوم رو اختصاص دادیم به بله چی بود؟ مجعوله، درست دارم میگم؟ بله، بین دو و سه تردید دارم. مجعول در استصحاب چیه؟ مسئله سوم رو اختصاص دادیم به نهادهای همسو مشابه با استصحاب، نهاد یقین که بهش میگن شک ساری، نهاد مقتضی و مانع، استصحاب قهقری. اینا رو هم تو مسئله سوم بررسی کردیم. قبل از اینکه وارد مسئله چهارم بشیم، یادتون باشه رفتیم تو اخبار استصحاب. من این رو مسئله حساب نکردم، برای اینکه این یه چیز مستقلیه که با همه مباحث متناسبه، لذا عنوانش ندادیم. ولی چون لازم بود که با اخبار استصحاب آشنا بشیم، این بحث رو مطرح کردیم. الان به خواست خداوند، توفیق خداوند، وارد یه بحث مهمی میشیم تحت عنوان توارشناسی. میخواد بگید هویت استصحاب. منظور از این که تحت عنوان مسئله چهارم از مبحث اول داریم اینه که استصحاب از خانواده و تبار امارات یا از تبار اصول عملیه است. ببینید، اصل خود این بحث بحث بسیار مهمیه، چون شما با استصحاب چه علمیان چه عملاً سر و کار داریم. خب اگر گفتیم استصحاب از امارات، بنابراین که بعد بگیم امارات همه لوازم شرعی و غیر شرعی با واسطه و بی واسطه، ملازماتش، ملزوماتش، اونام شرعی و غیر شرعی با واسطه و بی واسطه. اگر بگیم امارات حجته، استصحابم اماره هست، میدونید چقدر اثر داره؟ ولی اگر گفتیم اصول عملیه است و اصول عملیه رو گفتیم فقط لوازم شرعی بیواسطه یا ملازمات یا ملزومات شرعی بی واسطه، دیگه بقیهش بر اصول عملیه مترتب نیست. خب حالا شما حساب کنه ببینید چقدر اثر داره، چقدر اثر داره. لذا من در این بحثی که الان داریم نظرم اینه که به این بحث مهمم بپردازیم که این جمله ای که معروفه، الان شما برید پایین تو حیات مدرسه از 10 تا فاضل سوال کنید، شاید هر 10 تاشون یا 9 تاشون این جمله رو بگن که از تو رسائل یاد گرفتن، تو کفایه، درسای خارج، که چی؟ که لوازم و ملزومات و ملازمات اصول عملیه فقط شرعی بیواسطه. اگر بخواد واسطه بخوره غیر شرعی بشه، بعد آثار شرعی بخواد مترتب بشه، دیگه وار نمیشه. اینطوری میشه دیگه؟ دیگه مترتب نمیشه. خب اما در امارات اینطور نیست. در امارات علل گاو ماهی این لوازم مترتب میشه و آثار مترتب میشه. اگر یه بیانه اومد به قبل این طرفه، فرض کنید لازمه یه ریاضیش این باشه که اگر قبل این طرف باشه، مثلا خورشید اینجوریه، خورشید که اینجوری باشه نمیدونم ساعت غروب اینجوریه، امروز عید فطر هست یا نیست، سیوم شعبان رمضان یا یکم شواله، همه اینا بار میشه چون اماره است، چون اماره است. ببینید من مایلم دوستان شما همراهی کنید. بالاخره ما این بحثا رو که 10 مرتبه که نمیبینیم، بله 1 مرتبه انسان خارج یه بحث رو میبینه ولا غیر، حالا بعدا توفیقی پیدا کنه تدریس کنه انکنه اونا دیگه، حالا بحثای بعده. اما یه چیزی هم هست که دم دستمونه، علمیان و عملیان مبتلا به هستیم، لذا ممکنه یک قدری از استصحاب فاصله بگیریم و خود این رو یک تحقیق به حساب بیاریم، چون امارات میدونید خب ما یه دونه که نداریم، سوق مسلمین، قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ید و همین طور ردیف کنید. خب اینا هم هست، آیا اصل عملی اینا یا اماره است؟ آیا این جمله درسته که بگیم امارات لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش الی گاو ماهی مترتب میشه، یا این جمله درست نیست، مناقشه داره؟ اینی که میخوام اینا رو اینجا بررسی کنیم. من گاهی دوستان مراجعه میکنن بهم که آقا یه موضوع پایان‌نامه، معمولا تو درس میگم که چه موضوعاتی جای کار داره، یکی از موضوعات همینه، یعنی مثلا تحت این عنوان مفهوم شناسی اصل عملی و اماره، یعنی مفهوم اینها که حالا اشاره میکنم، دو مصداق شناسی یعنی استصحاب کدام هست، قاعده فراق کدام هست، قاعده تجاوز کدام هست، و بعد لوازم یعنی بررسی اصولی این نهاد اماره و نهاد اصل، بررسی اصول فقهی که آیا این جمله درسته که اون یکی همش مترتب میشه این یکی نه. گفته اگر دقت کنید اینا یه پایان نامه نیست، خودش 3 تا پایان نامه است، 3 تا مقاله بزرگه. به هر حال کسی دنبال کار میگرده، کارهای خوب، کارهای لازم این، ولی حال ممکنه کلیش کار شده باشه، اما اینجور که عرض میکنم جزئی مسلم کار نشده. البته بپذیرید که ما که نمیتونیم حالا اینجا مثلا تا آخر سال تحصیلی ها بخوام معطل این بحث بشیم، قهرن شما خسته میشید، ما خسته میشیم و مدیریت بحث میگسلد. اما در حدی که حالا چند جلسه رو اختصاص بدیم و هی نذاریم تو بقعه امکان و ابهام. من دوستان برای اینکه یه مقدار بحث مدیریت بشه، تو این مسئله چهارم میخوام سه تا مطلب رو بحث کنیم. سه تا مطلب رو. مطلب اول اینه که استحصاب از کدام خانواده است؟ این اول. از خانواده اصول عملیه است یا از خانواده امارات؟ دیگه حالا ما با شما فرض و بری میذاریم که فرق اصل عملی و اماره رو میدونید. بالاخره ما شرعاً مجاز هستیم خیلی به شما جسارت کنیم که تا یه حدی میشه جسارت کرد، دیگه حدش که بگذره تو شرعیتش مشکل پیدا میشه. فرض بر این است که شما درس خارج شرکت میکنید و فرق اصل عملی و اماره رو کاملا بلدید. خب استحصاب از کدام هست؟ یک. دوم، اگر مثلا از خانواده اماراته، آیا الزاماً لوازم اماره رو داره یا ممکنه لوازم اماره رو نداشته باشه؟ میدونی این سوال چرا جا داره؟ برای اینکه داریم قائلی که میگه استحصاب از اماراته ولی در مقایسه با سایر امارات کم میاره، مثل اصل عملیه. آره شاید تصریح نکرده مثل اصل عملیه، ولی در این که گفته لوازم بعضی از امارات رو بهش نمیدیم داریم قائل. یا عکسش بگید، آیا کسی داریم گفته باشه که اصل عملیه ولی لوازم چی رو داره؟ اماره رو داشته باشه. اینم یه بحث. و بحث دیگه که دیگه از استصحاب میریم بیرون یه چند روزی، البته سعی میکنیم زودی برگردیم انشاءالله، یه بحث دیگه اینه که این جمله چقدر درسته. همین جمله معروف، بعضی ها دیر اومدن بیشتر دقت کنن، همین جمله که سر زبونا هست، سر قلما هست، تو ذهنا هست که اماره همه لوازم و ملازمات و ملزوماتش حجته، با واسطه بی واسطه. از اینکه میگیم چه شرعی چه غیر شرعی، ببینید ما که در اماره دنبال لوازم غیر شرعی نیستیم، اما نکته اینه گاهی وقتا یک لازم غیر شرعی بار میشه، اون لازم غیر شرعی بفرمایید یه لازم شرعی داره. لذا بهتره بگیم چه لوازم شرعی بی واسطه، چه لوازم شرعی با واسطه، چه ملازم شرعی بی واسطه، چه ملازم شرعی با واسطه، چه ملزوم شرعی بی واسطه، چه ملزوم شرعی با واسطه. امار. ولی در اصول عملیه نه. در اصول عملیه بارها شنیدید میگن فقط لوازم شرعی بی واسطه. وقت چه ثمراتی هم میگیرن، یه آقایی میاد اصالت عدم مانع رو دستش جاری میکنه، مثالش دیگه، قبلا رو دستش هیچ مانعی نبوده، اما مثلا رفته یه مقداری میکانیکی کرده، یه مقداری رنگکاری کرده، نمیدونه مانعی به دستش چسبیده یا نه. خب علما چه استصحابی داره؟ این آدم چه استصحابی داره؟ استصحاب عدم مانع. خب استصحاب داره یا نه؟ میره وضو میگیره، میخواد نماز بخونه، میگه نماز نخون. چرا تو وضو نداری؟ خب چرا من وضو ندارم؟ استصحاب کردم عدم مانع، وضو گرفتم، دارم میخوام نماز بخونم، میگن نه شما استحساب کردی عدم مانع، میخوای نتیجه بگیری که پس آب به پوست من رسیده، اینه دیگه، چون آب به بدن باید برسه تا بشه غسل. میخوای نتیجه عادی بگیری، چون وقتی مانع نباشه عادتاً آب میرسه به پوست، استحساب میکنی عدم مانع رو، نتیجه عادی میگیری که پس آب به پوست رسیده، بعد میخوای نتیجه شرعی بگیری که پس وضوی من صحیحه، چون اگر مانع نباشه به بدن وضو صحیحه. یعنی شما صحت وضو رو اثر با واسطه، بگید آقا صحت وضو اثر با واسطه استصحاب عدم مانعه، واسطه هم یه واسطه عادیه، چون عادتا وقتی مانع نباشه آب به پوست میرسه، میگن نه 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 این کار نکن. اگر استصحاب اماره باشه میشه، همینطور برید جلو آثار هرچی مترتب بشه، ولی اگر اصل عملی باشه مترتب نمیشه. توی تصادف نمیدونم قتل پدر و پسر کشته میشن، استصحاب کنیم حیات پسر رو تا زمان پدر، حالا کار به معارضش نداشته باشید، خود این میگن خب میخواد چیکار بکنی؟ استصحاب میکنی حیات پسر را تا زمان مرگ پدر. در واقع اینطور میشه عدم مرگ پدر تا لحظه مرگ پسر، یا حیات پسر تا لحظه مرگ پدر. میگن میخواد چیکار بکنی؟ از این میخواد یک اثر، حالا بگیم عقلی دیگه، که فوقع مرگ پسر بعد از پدر، تا بعد ارث ببره پسر، چون تا نگیم پسر بعد از پدر مرده ارث نمیبره. استصحاب حیات پسر تا بعد از مرگ پدر که نتیجه بگیریم تأخر مرگ پسر از مرگ پدر، این اثر عقلی، که بعد اثر شرعی مترتب کنیم که پس پسر ارث میبره. میگن با استصحاب اینا دیگه ثابت نمیشه، با استصحاب اینا ثابت نمیشه. در معامله استصحاب کنیم عدم عجز را، فضلا عدم عجز نتیجه چی میده؟ نتیجه بگیم عقلی دیگه، عدم عجز نتیجه چیه؟ قدرته. نمیدونیم قدرت بر تسلیم کالا داره فروشنده یا نداره، قبلا هم قدرت داشته، استصحاب کنیم عدم عجز رو، نتیجه بگیریم قدرت رو، بعد بگیم پس معامله صحیحه، چون باید مقدور باشه. میگن با استصحاب عدم عجز نمیتونی ضدش رو یا نقیزش رو، حالا ضد میشه دیگه که قدرت باشه، بله اگر عدم عجز کفایت کنه شما میتونی بگی معامله صحیحه. حالا ببینید دیگه چه خبره، این که من هی اصرار میکنم دوستان، اول بحثم هست، ورود بحث خیلی مهمه، با دیر اومدن و چند دقیقه حالا احتیاط کنیم دیر بیایم و اینا جور در نمیاد، اما اول بحث دیگه خیس نمیخوره، ممکنه تا 10 روز یعنی 10 جلسه همینطور خوب بحث مزه نکنه تو دهانمون. گاهی وقتا آدم این چیز رو میخوره مزه میکنه، گاهی نه به زور میخوره یا به هر حال میخوره، این بحث بخواد چیز باشه بعد همون اول. لذا ببینید من مایل هستم اینجا اصلا کار به استصحاب هم نداریم، فرض کنید استصحاب نداریم تو نهاد دین، تو حوزه دین نداریم، اما این بحث بحث خوبیست که این جمله چقدر درسته. پس نگاه دست من میکنید به ترتیب، استصحاب از کدام خانواده است؟ اگر از هر خانواده باشه لوازم همونو داره، یا ممکنه شتر گاو پلنگ باشه، از خانواده امارات باشه ولی آثار اماره رو نداشته باشه. سه و هو المهم الاهم، این که این جمله ای که معروف شده که توضیح دادم چقدر درسته. این دوستان راجع به سه تا بحثی که انشاءالله در این جلسات آینده، حالا دو هفته سه هفته ای که در 12 جلسه حدس میذارم طول بکشه، داریم اینا همه مسئله چهارم ماست. از مبحث اول این ساختار بحث، مبحث اول، مسئله چهارم این سه تا، حالا بگیم فرد دیگه، این سه تا مطلب، حالا کلمش مهم نیست. اما مسئله اول، یعنی نگیم مسئله چون خود مسئله چهارم، اما مطلب اول، حالا کلمه مطلب اگه وقت من جا به جا گفتم حواستون باشه. خب ببینید، راجع به مطلب اول، تعیین خانواده استصحاب. در این مسئله میتونم بهتون بگم که حداقل سه تا نظر هست. این حداقل رو هم به این خاطر میگم که ما بیشتر پیدا نکردیم. حالا ممکنه یه زیدی وقت بیشتری بذاره، اتفاقا تو این گوشه موشه های جایی یه نظر چهارمی هم پیدا کنه، ولی مهم نیست، بالاخره به نظر ما مطلب نهایتا روشنه. یک نظر میتونم بگم نظر مشهور و قطعا نظر شیخ انصاری و خیلی از بعدی ها، اینو دیگه حتما میتونیم بگیم. اینا میگن آقا اگر استصحاب رو شما از اخبار استفاده کردید و گفتید دلیل استصحاب اخباره، حالا بگیم عمده دلیل یا تنها دلیل، که البته باید بگیم تنها دلیل، این دقیق تره. اگر گفتیم آقا استصحاب یه نهادی است که از اخبار به دست اومده، ادامه بدید و آمده تا وضع مکلف و در حال شک در حکم واقعی درست کنه. به عبارت دیگه ببینید، استصحاب اصلا نمیگه من مبین حکم شرعیم، از اولم میگه تویی که حکم شرعی رو نمیدانی از من استفاده کن. به قول شیخ انصاری ثابت شده برای موضوعات، برای موارد به وصف کونها، یعنی کون موضوعات، مشکوکتل حکم. اگر اینجور گفتیم این معلومه که از اصول عملی است. ولی اگر گفتیم از عقل استفاده شده، پشتوانش عقل و مثل استقراس، مثل قیاسه، در اون ردیفه. آخر استقرا و قیاس رو میگن امارات عقلیه که یقین نمیاره ها، ولی ممکنه گمان بیاره. در قیاس آقایون اگر قیاس منصوص رو الا نباشه، که البته من نمیدونم، ما گلایه داریم، هر که اولین بار اسم قیاس منصوص الا رو گذاشت قیاس، خیلی کار بدی کرد و چقدر لیزوند افراد رو. قیاس نیست هستن، قیاس منصوص رو الا تمسک به نص ملفوظ عام هست در مورد یکی از مصادیق. اگر ما لازره رو در یه مورد به کار ببریم که موردشه میانش قیاس، هم کی اسم اولین بار گذاشت خیلی بدکاری کرد. ولذا اگر کسی گفت در غیر منصوص العله، همین قیاس های ابو حنیفه ای، قیاس های ظنی اماره است، استصحابم اینه، قهره میشه از امارات. این نظر شیخ انصاری. پس سری دوستان جمعش کنیم. شیخ انصاری میفرماید که اگر مستفاد از اخبار باشه، اینم اضافه کنیدا که از اخبارم در میاد که هیچ کاشف واقع نیست، این تعبیر جدید منه، هیچ طریقیت نداره، هیچ کاشفیت نداره، فقط برای رفع سرگردانیه. میخواد یه مثال دیگه براتون بزنم. ما وقتی مثلا در حق یه نفر یا خودمون اصل براءت جاری میکنیم، به نظر شما اصل براءت کاشفیت از واقع داره؟ بله. یعنی وقتی میگیم من نمیدونم، به قول اون مثال قدیم، شرب توتون حلال یا حرامه، خب براءت جاری میکنیم، این براءت ما رو به واقع میرسونه؟ بله. یعنی کاشف از واقعه، واقع رو روشن میکنه، واقع رو اصلا روشن نمیکنه، نه کاملا نه حتی ناقصا، هیچ نوری به واقع نداره، فقط رفع سرگردانی میکنه. میگه اگر شک داری نمیخواد انجام، خیالت راحت باشه، تأمین خاطر میکنه، اما نمیگه حکم شرعی اینه. اینطوریه دیگه. قاضی وقتی یه متهم میارن جلوش، جرمش ثابت نمیشه، میگه برو منزل، میگه برو منزل. این معناش اینه که قاضی براش واقع معلوم شد؟ ابدا. فرض کنید واقعا شک کم داره، 50-50، یا بعضی وقتا برعکس متهم بودنش قوی تره، ولی چون سند نداره میگه برو. اصل براءت در حق متهم جاری کردن. اگر اینجور گفتیم استصحاب، خب میشه اصول عملی دیگه. این نه قسم میخواد، نه آیه میخواد، نه هیچی نمیخواد، نه روایت میخواد، شیخ میفرماد. ولی اگر گفتیم نه آقا، استصحاب دلیلش درک عقله. ببینید دوستان، چطور عقل خیلی جاها با قیاس گمان میکنه به واقع. خدا وکیلی اینو که نمیتونیم انکار کنیم، خیلی وقتها اگر یه وقت قیاس خیلی شله، خویش، اما بعضی وقتا نه، واقعا قیاس شل نیست، نمیگم معتبره ها، اما واقعا انسان یه قراری پیدا میکنه، گمان منظور از، یا استقرا. شما میدونید خیلی از دانش های ما مبتنی بر استقرا هست، البته منظورم استقرا تام قطع آور نیستا، اون باز میشه یقین، اون هیچ، نه، همین استقراهای ناقص گمان آور. بگیم استصحابم اینه. الان شما نگاه کنید، آدم خیلی وقتا یه چیزی که یقین داشته قبلا، واقعا گمان داره به بقاش تا یقین کنه. مثلا شما رفیقتون سابقا فلان کاری رو میکرده، الان احتمال میده که تغییر شغل داده، چیکار میکنی؟ سابقا تو فلان خیابون مغازه داشت، کارش داشته باشی، تلفن جواب نده، میری تو مغازه، همون در همون مغازه. سابقا مثلا فلان لباس رو میپوشید، روحانی بود، الان هم ذهنتون همونه، تا خلافش ثابت بشه. ببینید عقل، یقین سابق، شک لاحق که باشه، یقین سابق رو میگه بگیر. یعنی میخوام بگم استصحاب یه نوع طریق به واقع، اما نه طریق یقینی، طریق مزنون، مثل قیاس، مثل استقرا. خب میشه از امارات. میدونید علما که تا زمان پدر شیخ بهایی، اینا مربوط به قرن اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم دیگه، حالا دقیقا این نسل رو میگم، اما ممکنه اینا مال قرن 11 نرسیده باشن. تو میگن تا زمان پدر شیخ بهایی معمولا استصحاب رو اماره میپنداشتن، اماره انگاری میکردن، و جالب اینه که اصلا به اخبار استصحاب توجه نمیکردن. نکته اینه. البته اخبار استصحاب رو تو باب خودش میآوردن، مثلا تو باب نماز، تو باب وضو، ولی تو بحثای اصولی استصحاب از امارات، از اخبار استفاده نمی‌کردن. کبت من حد می‌زنم، چون می‌دونی که بحث اصول ما عمدتاً زادگاهش اهل تسننه، اینا از اونا اومده به کتابای ما عمدتاً. خب اونا هم این روایاتی مثل صحیحه اول، دوم، سوم زراره رو که نداشتن که، اونا بیشتر از همین اعتبارات عقلی استفاده می‌کردن. علمای ما هم که در مباحث اصولی و طرح مباحث، طرح ادله، حالا چجور تعبیر کنم که بعد استفاده نشه، پیروی میکردن تا حد زیادی از اونها، دیگه همین غفلت میشده که از این اخبار استفاده کنن. زمان پدر شیخ بهایی به این طرف مثل یه گنجی که پیدا بشه ها، یه گنجی که گنجیاب پیداش کنه، این اخبار پیدا شد که بود، یعنی استدلال به این اخبار برای استصحاب. اینا رو میگم که نگید خب از اما اولم تو کتاب صلات و اینا استفاده میکردن، بله، اما به عنوان اخبار استصحاب بعد از ایشونه. و جالب اینه که بعد از اینکه ایشون استفاده کرد دیگه عرف شد. لذا دیده باشید نوع علما میگن عمده ادله در اعتبار استصحاب اخباره. ما که کلمه عمدران برداشتیم، میگیم تنها دلیل استصحاب، البته با این نطاق ها، با این گستره که حتی اگر انسان هیچ گمانی هم نداره به بقا استصحاب کنه، بلکه برعکس خیلی وقتا گمان داره به عدم بقا، بازم استصحاب کنه، این واقعا خدایش نه عقل میگه نه عقلا میگن. این نظر اول. خب نظر اول چی شد علما؟ الاستصحاب اصل عملی اگر از اخبار باشه و اماره اگر از عقل باشه. و چون شیخ انصاری میفهمد ما معتقدیم استصحاب از اخبار برمیاد، پس اصل عملیه. این یه نظر. چی؟ حالا بنای عقلا رو شیخ نفرموده، حالا بذارید اون، چون ما واردش بشیم به حساب شیخ هیچی نمیتونیم بگیم. بعضی اومدن همین عقل شیخ رو برگردوندن به بنای عقلا، تصریح کردن عقلی که شیخ گفته یعنی مستقر علیه بنا العقلا. خب اگر این تو باشه، پس باید بگیم منظور شیخ از عقل بنای عقلاست. ما چون این تفسیر رو قبول نداریم، میگیم شیخ از این نظر در اینجا ساکته. البته من میخواستم نگاه کنم، فرصت نکردم، ممکنه جاهای دیگه شیخ راجع بنای عقلام گفته باشه. ولی اینو میتونم به شما بگم که کسانی که میگن اگر از عقل بگیریم، از اماراته، اگر از بنای عقلا هم بگیریم از اماراته، چون مخواب اینه که از امارات عقلاییه. اینو میتونیم بگیم خیلی ها میتونن قائل باشن، ولو به کس خاصی هم نسبت ندیم.
روایات ارشاد به همین داره، یعنی روایات هم ارشاد به همین مطلب میگیرن.
نه دیگه، روایات با نطاقی که داره مستقلش حساب میکنن، چون یه گستره ای داره. الان توضیح دادم که هرگز نه عقل میفهمه نه عقلا. خب
قیاس رو
معنیشه
عمل
هم به
شکل
قیاس میدونه؟ نه، قیاس سنی غیر مستور الله قطعا اینطور. و اما دقت کنید، من نظر دوم رو هم اصرار دارم بگم که یه مقدار پیش رفته باشیم، نظر سومی که این معطلمون میکنه. ببینید نظر دوم عکس اول، الان عکس اول نه به این معنا که دقیقا عکس باشه، این نظر میخواد بگه آقا استصحاب مطلقا از بقیه رو شما بگید. از امارات یا از اصول عملی است؟ خب که نمیشه از خارج بگید، باید برگه رو نگاه کنید دیگه. از اماراته. من دوستان کسی که پیدا کردم قرص و محکم رو این وایسه، مرحوم آقای خوئیه. بله قدیمی ها میگفتن استصحاب از اماراته، اما دیگه تصدی نداشتن که چه از اخبار چه از عقل و بنای عقلا. کسی که با توجه به این نکته، یعنی چه از اخبار چه از بنای عقلا چه از عقل، میگه استصحاب از اماراته، آقای خوئیه. دلیل ایشون چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه خب اگر از عقلا باشه و بنای از عقل باشه که معلومه، بنا شد که از امارات باشه. اونایی که میگفتن از اصول عملی است، میگفتن به شرطی که از اخبار باشه. ایشون میگه خب اخبار رو نگاه کنید، کاری نداره که. اخبار آشکارا دلالت میکنه که استصحاب از اماراته. کجای اخبار داره دوستان استصحاب از اماراته؟ یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الاستصحاب من الامارات. نه، ایشون میگه وقتی امام میگن لا تنقض الیقین بشک، یا لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این لسان اصل عملیه یا لسان اماره است. یعنی میخواد بگه استصحاب کاشف از واقع، سزاوار نیست تو که یقین داشتی حالا شک داری دست از یقین برداری. ببینید این گویا میخوان امام بگن استصحاب تو رو به واقع میرسونه، البته رسوندن ناقص، نه رسوندن یقینی. این زبان زبان کشف از واقعه، و میدونید که بنا شد اصول عملیه کاشف از واقع نباشه. چه چیزی کاشف از واقع هست ولو ناقص؟ اماره. البته ایشون میگه ها اماره هست، ولی خیلی از امارات بر استصحاب مقدمه، اشکال هم نداره، چون میدونید که ما در رتبه بندی امارات اگر با هم درگیر بشن خب رتبه بندی داریم. مثلا ید مگه از اماره نیست؟ اگر این استکان مال در اختیار منه، میگن مال فلانی دیگه ید، ولی بیانه آمد گفت این مال آقا نیست، ایشون قاسبه. خب بیانه اماره، یدم اماره، کدام مقدمه آقایون؟ بیانه. بیانه بر ید مقدمه. مثلا اقرار با حکم حاکم، حکم حاکم بر اقرار. خب اینا مهم نیست، در امارات ممکنه رتبه بندی باشه. پس نظر دوم اینا یکمی با سرعت دوستان نقل کردم، ولی شما با دقت مطالعه کنید تا برسیم انشاءالله فردا نظر سوم. الحمدلله رب العالمین.